با هم حرف بزنیم. با نام و یاد خدا. عزیزان همراه سلام. راه‌های زندگی زیادند و متفاوت. برای انتخاب بهترین راه خوبه که به غیر از تجربه های خودمون نگاهی به تجربه های دیگران بیندازیم و با هم حرف بزنیم. شما برنامه با هم حرف بزنیم رو میشنوید. این برنامه از گروه سلامت روان رادیو سلامت به شما تقدیم میشه. البته که این برنامه از قبل ضبط شده به خاطر شرایط کرونایی و حالا تقدیم شما میشه، ولی این دلیل نمیشه که شما برای ما پیامک نزنید. 30102 در اختیار شماست و البته فضای مجازی فعالمون به نشانی @با_حرف_ بزنیم، با هم حرف بزنیم. این روزها ویروس کرونا سبک زندگی ما رو از این رو به اون رو کرده و خب البته که سلامت جسم خیلی از آدم ها رو به خطر انداخته. اما سوال جدی اینه که غیر از سلامت جسممون، آیا سلامت روان ما هم تحت تأثیر کووید 19، ویروس کرونا و این بیماری قرار گرفته یا خیر؟ امروز قصد داریم در مورد پیامدهای روانشناختی در مبتلایان به کرونا با هم حرف بزنیم و من با افتخار میزبان جناب آقای دکتر فربود فدائی، روانپزشک، استاد دانشگاه هستم. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، با سلام و حضور شما و همه شنوندگان ارجمند.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید. آقای دکتر، ما مدت هاست که درگیر کرونا هستیم، یک همه‌گیری که به نظر میسه خیلی هم با قدرت همچنان داره میتازه. از شما بپرسم که این همه‌گیری باعث چه اتفاقاتی شده؟
وقتی که در مورد یک همه‌گیری صحبت میکنیم، به ویژه کرونا، دیدگاه زیستی، روانی، اجتماعی که در مورد بیماری باشه خیلی خوب مصداق پیدا میکنه. یعنی ما میبینیم که یک وضعیت جسمی وجود داره، علی ظاهر یک بیماری عفونی است، اما این بیماری عفونی در جوامع مختلف با واکنش‌های گوناگونی روبرو شده. و از سوی دیگر هر فرد نسبت به این بیماری به صورت گوناگون و متفاوت با دیگری عکس‌العمل نشون میده. بنابراین اینجا ما صرفاً با یک بیماری روبرو نیستیم. فرض بفرمایید که کسی مبتلا به سینه پهلو شده. خب این یک بیماری مربوط به دستگاه تنفسی است، همون جوری که اون کنند که به بیمار کمک بکنند و نگران سلامتی خودشون نیستن، چون خطری اونها رو تهدید نمی کنه و یا خطری زندگی اجتماعی اونها و یا بیمار رو تهدید نمی کنه. اما در مورد کرونا باید بگم که وضعیت به کلی متفاوته. یعنی فردی که مبتلا به این بیماری شده است، نه فقط خودش از نظر جسمی دچار مشکله و با مخاطرات زیادی روبروس، بلکه از نظر روانشناختی هم با این ترس و دلهوره روبروس که چه اتفاقی بر من خواهد افتاد. این بیماریه که هنوز هم خیلی مرموز و رازآلوده و از سوی دیگر اون نمیتونه سر کارش بره تا مدتها، و خانواده او هم نگران هستند که خود ما هم ممکنه که مبتلا بشیم. خانواده هم تحت تأثیر هستند، اونها هم محدودیت‌های زیادی رو باید متحمل بشن، ممکنه که نتونن کار خو گرفته خودشون رو ادامه بدن. برای نمونه، فردی که کسب و کاری داره ممکنه به خاطر محدودیت‌ها نتونه طبق دستورها و شیوه نامه‌هایی که هست به سر کار خودش بره، و این وضعیت برای همه جامعه هم پیش میاد، یعنی همه جامعه ناگهان با محدودیت روبرو میشن. مشکلات اجتماعی و اقتصادی ناشی از کرونا غیر قابل انکاره. بنابراین میبینیم که در اینجا ما با چیزی فراتر از یک بیماری صرف روبرو هستیم و البته در اینجا دیگه نه فقط جسم انسان بلکه فرهنگ او، مسائل اقتصادی او و حتی تاریخمندی او هم مشخص میشه. یعنی که این وضعیت چه جور در تاریخ انسان خودش رو نشون داده و الان به چه صورت عینیت پیدا میکنه. به یاد داشته باشیم که ما با همگیری های عمده‌ای در طول تاریخ بشریت روبرو بودیم. بحران های ناشی از طاعون، ناشی از تب زرد، ناشی از وبا و 100 سال پیش از این آن چیزی که به نام آنفلانزای اسپانیولی خونده می شود و نزدیک به 18 میلیون نفر قربانی گرفت، که طبعا ملاحظه می فرمایید که دیدگاهی که انسان راجع به اون وضعیت در گذشته داشت اکنون هم می تونه تا حدودی در رفتارهای فعلی منعکس بشه. و بنابراین کرونا یک پرسش هستی گرایانه رو مطرح می کنه که چرا برای من پیش اومد؟ چرا برای خانواده من پیش اومد؟ چرا در دوره‌ای که من زندگی میکنم این اتفاق افتاد؟ من باید با این بیماری چجور روبرو بشم؟ آیا اون رو بپذیرم یا با اون مبارزه بکنم؟ آیا من نقشی در بیماری اطرافیان خودم که بیمار شدن داشتم؟ و خیلی از مسائل دیگر از این قبیل که همه جای صحبت داره.
بسیار از شما متشکرم. ما حتی اگر بیمار هم نباشیم یه گونه دیگر داریم زندگی میکنیم. بچه هایی که این دوران به دنیا میان با فرم خاصی از زندگی مواجه هستند و حتی میتونم بگم ماسک و الکل رو به اندازه خوراک یک انسان واجب میدونن و جزء ملزومات زندگی میدونن. این تغییر سبک چه تأثیر روی ما گذاشته؟
کاملا درست میفرمایید. انسان در دهه های گذشته عادت کرده بود که بیدریق و تا اونجا که میتونه از منابع طبیعی استفاده بکنه. توجهی به محیط زیست خودش نداشت. این توجه مدتی است که تازه شروع شده است و کرونا باعث شد که ما بدونیم ما هم بخشی از همه آفریده های خداوند هستیم، جدا از اون نیستیم. مجبوریم و باید که ارتباط و پیوستگی خودمون رو با بقیه موجودات زنده و با محیط اطراف خودمون مورد توجه قرار بدیم. ما نمیتونیم به صورت بی پایان منابع زمین رو مورد استفاده قرار بدیم و یا موجودات دیگر رو به هر صورت که خواستیم مورد رفتار خودمون قرار بدیم. توجه داشته باشین یکی از فرضیاتی که در مورد بیماری کرونا وجود داره این است که در اثر خوردن گوشت نوعی خفاش این بیماری تظاهر پیدا کرده است و در واقع ویروسی که در بدن این خفاش به طور طبیعی زندگی می کرده اکنون در انسان بیماری به وجود آورده. و یادمون باشه که در بیماری های دیگری هم که باز در این یکی یا دو دهه اخیر جنبه همگیری پیدا کرد این مسئله وجود داشت. یادمون باشه که بیماری ایدز برای نمونه ناشی از این بود در ابتدای کار که بومیان آفریقایی نوعی از میمونها رو به عنوان شکار خودشون مورد استفاده قرار میدادن و این ویروس ایدز در بدن اونها به طور طبیعی وجود داشت، اما برای انسان بیگانه بود که بعد هم به صورتهای دیگری در انسان این تظاهر پیدا کرد. و یا مورچه‌خوار که مورچه‌خوار پولکدار که خوردن او هم باز باعث یک چنین وضعیتی شده بود و بیماری های مانند سارس و مورس که در واقع از همین همگیری های مربوط به ویروس کرونا هستند در اثر همین عادات غلط اجتماعی به وجود اومدن. درست. که طبعا اینها همه نیاز به تصحیح داره.
در حقیقت ما آدم ها یاد گرفتیم که انسان نمیتونه حاکم بلا منازعه زمین باشه.
کاملا درسته و دیده شد که در اثر محدودیت‌های ناشی از کرونا، کاهشی که در میزان سفرهای هوایی به وجود آمد، سفرهای دریایی، کاهش استفاده از وسایل نقلیه زمینی، این باعث شد که محیط زندگی انسان‌ها جان تازه‌ای بگیره. بسیاری از موجوداتی که در معرض انقراض بودند مجدداً تونستند که زاد و ولد بکنند و طبیعت شکل دیگری گرفت. خب این یک هشدار برای انسانه که ما هم جزئی از طبیعت هستیم. ما نمیتونیم این چرخه طبیعی رو تغییر بدیم. ما نمیتونیم هر جانوری رو که فکر میکنیم خوردنیست بخوریم. باید در اینجا به خیلی از مسائل و محدودیت‌ها توجه کرد.
بسیار از شما متشکرم. از شما شنوندگان عزیز هم خیلی متشکرم. اگر نظری دارید، سوالی دارید به 30102 میتونید پیامک بزنید. من میزبان جناب آقای دکتر فربود فدایی، روانپزشک و استاد دانشگاه هستم. امروز در مورد پیامدهای روانشناختی کرونا با هم صحبت میکنیم. از اینکه با ما اید متشکرم. موافقید بخش اندیشگاه رو بشنویم با صدای نسترن عالی؟
اندیشگاه. سلام به همه همراهان عزیز، امیدوارم لحظات و روز خوبی رو سپری کرده باشید. من قصد دارم بخشی از کتاب مدیریت بحران نوشته برایان تریسی رو با ترجمه فاطمه محمدی براتون بخونم. تنها راهی که میتوان به شما در شناخت استعداد واقعیتان کمک کرد، اقدام مؤثر در لحظات بحرانی است. تنها وسیله شما برای رسیدن به اهدافتان، واکنش مؤثر در برابر بحران‌های غیر قابل اجتناب زندگی روزمره است. کلید داشتن عملکردی بهینه در لحظات بحران زندگیتان در دستان خود شماست. بدین معنا که به جای مشکلات بر راه حل‌ها تمرکز کنید. هرچه بیشتر به راه حل‌های احتمالی بیاندیشید، راه حل‌های بیشتری به ذهنتان خطور می‌کند. اگر بیش از مشکلات به راه حل‌ها فکر کنید، مثبت‌تر، متمرکزتر، خلاق‌تر خواهید بود. هرچه بیشتر در رابطه با اقدامات خاصی که می‌توانید به عمل آورید اندیشه کنید، بیشتر تحت کنترل خواهید بود. مهمترین ویژگی مدیریت شایسته توانایی انجام اقدامی مناسب در یک بحران است. میتوان گفت که مدیریت توانایی حل انواع مشکلات از جمله مشکلات عظیمی است که به طور ناگهانی و غیر منتظره پدید می آید. موفقیت نیز توانایی حل مشکلات است. در این کتاب درس‌های زیادی از زندگی رهبران جهان در طول قرن‌ها و نحوه برخورد آنها با مشکلات ناگهانی و پیش‌بینی نشده بیان شده. مطالعه این کتاب می‌تونه به شما به این نگرش رو بده که چه موقعی دست از کارتون بکشید و چه موقعی با انواع شکست‌ها و سختی‌ها و چالش‌ها روبرو می‌شید. به همین دلیل سطح توانایی شخصی شما تعیین کننده بقا، موفقیت و سلامتی و سعادت شماست. امیدوارم که مطالعه این کتاب براتون لذت بخش باشه و بتونید با مطالعه این کتاب در لحظات بحرانی اقدامات موثری داشته باشید. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. خدا نگهدار.
ممنونم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. من میزبان جناب آقای دکتر فربود فدایی، روانپزشک و استاد دانشگاه هستم. امروز در مورد پیامدهای روانشناختی کرونا با هم گفتگو میکنیم. آقای دکتر، میخوام ازتون بپرسم که مهمترین تأثیرات روانشناختی برای بهداشت روان افراد در سطوح مختلف جامعه چه چیزهایی میتونه باشه؟
یکی از اونها آگاهی از مسئله اجتماعی بودن بیماری هاست. برای نمونه یک فرد نمیتونه که از این بیماری مسئول باشه در حالی که دیگران مبتلا به این بیماری هستند. کشورهای پیشرفته نمیتونن بگن که ما دیگه با مشکلی روبرو نیستیم و جمعیتمون رو واکسینه کردیم. تا زمانی که در یک مملکت محروم فردی مبتلا به کرونا وجود داره، اونها هم در معرض خطر هستن. یعنی در اینجا مشخص میشه که اعضای یک جامعه به هم پیوسته هستیم، عضوی از اعضای یک جامعه جهانی هستیم و حد و مرزها در اینجا نمیتونه نقشی داشته باشه. همه باید به یکدیگر کمک بکنن. و اما در مورد واکنش‌های انفرادی که نسبت به بیماری کرونا وجود داره، طبیعی است که شخصیت افراد هم نقش داره.
بله.
با این همه بعضی از پرسش‌ها برای همه انسان‌ها مطرح میشه. برای نمونه این پرسش مطرح میشه که آیا این بیماری قابل پیش‌بینی بود؟ آیا من میتونستم کاری کنم که در معرض این بیماری قرار نگیرم؟ و الان که بیمار شدم چه کردم که بیمار شدم؟ آیا این نتیجه بیتوجهی من یا بیتوجهی دیگران؟ به حال واکنش های ابتدایی عبارت است از استراب.
بله.
و به دنبال استراب افسردگی پیدا میشه و شخص این سوال رو از خودش میکنه که آیا من زنده خواهم موند؟ در واقع توجه می‌فرمایید که آگاهی از اهمیت زندگی با ترس از مرگ، اینها همراه یکدیگر وجود دارند. این مسئله احساس رنج رو در شخص به وجود میاره. انسان‌ها کارهای زیادی در جامعه و خداوند انجام بدن و اگر پاسخ مثبت نباشه، رنج و اندوه عمیقی وجود فرد رو فرا می‌گیره.
اصلاً آیا من زندگی کردم؟
درسته، این پرسش فلسفی است. این همون صحبتی است که تحت عنوان پرسش اصلی هستی گرایانه مطرح میشه که بالاخره من در این دنیا چه کردم. بنابراین ملاحظه میفرمایید که فروکاستن کرونا به یک بیماری عفونی در واقع به مفهوم نادیده گرفتن ابعاد بسیار مهم آن هست.
بله.
اگر که امروز ما میبینیم بعضی از افراد دقت میکنند در انجام شیوه نامه های بهداشتی و عده‌ای پیروی نمیکنند، اینا حتما ریشه های روانشناختی داره. برای نمونه ما میبینیم که در ابتدا افراد با شور و شوق بیشتری شیوه نامه های بهداشتی رو به کار میبردن.
بله.
همه با یکدیگر اتحاد بیشتری داشتن، اما به نظر میاد بعد از یک سال و نیم نوعی خستگی به وجود اومده. سرانجام چی میشه؟ آیا این بیماری بالاخره بهبود پیدا نمیکنه؟ اگر که قرار است که بهبود پیدا نکنه، من چرا باید این همه رنج و ناراحتی رو به خودم تحمیل بکنم؟ این سوالی است که برای یک فرد عادی ممکنه به پیش بیاد و حتما کسانی که برنامه ریزی برای سیاست‌های کلان روانی جامعه انجام میدن باید به این نکات توجه داشته باشن که تا ما به این پرسش‌های روانشناختی نتونیم پاسخ بدیم و مردم رو در این مورد آگاه بکنیم، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مردم هم شیوه نامه‌های بهداشتی رو به کار ببرن.
درسته.
در ضمن ما باید توجه داشته باشیم که حقیقت رو در مورد این بیماری بشنویم و حقیقت رو در مورد بیماری بگوییم. در ابتدای این بیماری یک نادرستی به کار می رفت و اون این بود که ابتدا تعداد کسانی رو که بهبود پیدا کردند معرفی می کردن، زمانی که آمار رو عنوان می کردن. این مفهومش این بود که خیالتون راحت باشه، خطری وجود نداره، ببینید همه اینا تقریبا بهبود پیدا کردن، در حالی که باید تکیه می شد برای واقعیت بیماری، تعداد مرگ و میر. و البته الان هم باز ما باید مراقب باشیم که مبادا صرفاً روی مسائل منفی تکیه بکنیم، چون مفهومش برای مردم این است که خب مثل که پس کاری نمیشه کرد. اگر قرار است که واکسن زده بشه اما واکسن نتیجه خیلی بالایی نداشته باشه، پس چرا باید واکسن بزنیم؟ ممکنه در یک کشور فرض بفرمایید که واکسن هم زده باشند و تعداد موارد ابتلا باز هم وجود داشته باشه، اما اون با اون مفهوم نیست که ما این مسئله رو بزرگ کنیم و شنوندگان ما هم گمان بکنن خب اگر اونجا واکسن زدن و بازم بیماری هست، خب پس ما واسه چی واکسن بزنیم؟ یک خطر بیهوده رو به خودمون تحمیل بکنیم. ملزم می فرمایید که این مسئله سراپا ظرائف و لطائفیست که از نظر ارتباط‌های بین افراد باید مورد توجه قرار بگیره.
بسیار از شما متشکرم. آقای دکتر، یکی از تأثیرات روانشناختی کرونا برای آدم‌های مخصوصاً کسی رو در خانواده از دست میدن، نگرانی از نقشی هست که خودشون در مرگ اون عزیز داشتن یا احساس کوتاهی که هست. این هم به نظر میرسه پررنگ باشه در سطح جامعه، درسته؟
همینطوره. در مورد بیماری واگیردار و مرموزی مانند کرونا، همیشه در اطرافیان یک فرد بیمار یا فردی که از دنیا رفته است به خاطر این بیماری این سوال مطرح میشه: آیا من نقشی در ایجاد این بیماری داشتم؟ چون مرتباً صحبت میشه راجع به افرادی که به ظاهر سالم اما در واقع ناقل هستن. آیا من میتونستم کار بیشتری انجام بدم و انجام ندادم؟ خیلی از خانواده‌ها متاسفانه با فقدان یکی از عزیزانشون روبرو میشن یا حتی گاهی از آن چند نفر، و توجه داشته باشیم که در موارد عادی زمانی که بحران همگیری نبود، مردم واکنش‌های فیزیولوژیک نسبت به فقدان رو احساس و تجربه می‌کردند، واکنش‌های روانشناختی برای اونها پیش می‌اومد، حمایت اجتماعی رو داشتند، اما در ایام کرونا ناگهان همه چیز فرق می‌کنه.
همینطوره.
یعنی مردم نمی‌تونن برن و تسلا بدن فردی که بستگان خودش رو در اثر کرونا از دست داده، چون ممنوع این مسئله، چون ممکنه که خودشون هم مبتلا بشن و یا اون بازماندگان رو مبتلا به بیماری بکنن، در حالی که ما میدونیم این مراسمی که برگزار میشد، مراسم مختلفی که انجام میشد، همه اینها در واقع به خاطر حمایت اجتماعی از فرد داغ دیده بود که بتونه احساسات و عواطف خودش رو بیرون بریزه و احساس بکنه در این حال که دیگران در کنار او هستند و او را تنها نمیذارن، و این خیلی تأثیر بالایی داشت، به نحوی که معمولاً بعد از یک سال عوارض و علائم ناشی از فقدان یک فرد از بین میرفت. اما در حال حاضر ما با چیزی روبرو هستیم به نام سوگواری پیچیده. کسی که نتونسته سوگواری بکنه، اون هیجانات و عواطف و افسردگی و اندوه در وجودش متراکمه و بعدها در یک جای دیگر این تظاهر پیدا میکنه.
درست.
بنابراین ما باید مراقب باشیم. خب چه میشه کرد در این مورد؟ ما میتونیم دست کم به وسیله امکاناتی که در اختیار هست، تلویزیون، ببخشید تلفن، فضای مجازی، دلداری بدیم اطرافیان رو، نامه براشون بنویسیم. نامه نوشتن چیزی است که خیلی با ارزشه و این روزها کمتر پیش میاد، در حالی که با نامه نوشتن ما چیزی رو به فرد مخاطب خودمون هدیه میکنیم که بسیار ارزشمنده و کم هم هست، یعنی وقت رو وقت صرف میکنیم برای او، افکار و عواطف خودمون رو به صورت متبلور به او ارائه میکنیم، و او هم وقتی که به صورت فیزیکی نامه رو میبینه احساس میکنه که گویا با خود ما ارتباط داره. بنابراین این کارها میتونه از این سوگواری که نتونست مفری پیدا بکنه برای بروز میتونه جلوگیری بکنه.
بسیار از شما متشکرم. این بحث سوگواری مخصوصا در فرهنگ ما بسیار جدی و تأثیرگذاره. ما آدم هایی هستیم که نوع سوگواریمون به شدت میتونست در التیام اون زخم و درد قلبمون کمک بکنه، و الان آدم هایی هستن که دارن تنها این روزها رو سپری میکنن.
بله، مراسم تدفین، حضور در اون شب هفت، چهلم، همه اینها در واقع کمک میکنه به رفع مشکلات روانشناختی فرد تا سرانجام در سالگرد این مسائل برطرف شده باشه.
خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر فربود فدایی، روانپزشک و استاد دانشگاه همراه ما هستند و امروز در مورد پیامدهای روانشناختی کرونا با هم صحبت میکنیم. مطمئنم برنامه امروز رو خیلی میپسندید. برنامه که به شما با عشق تقدیم میشه. با هم حرف بزنیم.
برام اینجا گپ بزن.
گل گرونه دیله.
یک خواستنگ نیازی.
برو میجا گپ بزن.
یه اینچی میام به حرف بزن.
گل مندن صحبت ده.
وره لگل من سم که.
ایت باره هم گپ بزن.
تعالی رینا به حد سمع.
با هم حرف بزن.
متشکرم از شما که همراه ما هستید. در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. البته که میتونید پیامک هم برامون بفرستید 30102، و البته فضای مجازی ما در اختیار شماست به آدرس @_بزنیم. با هم حرف بزنیم. دوستان هم بسیار فعال هستند در صفحه، مرتب اطلاع رسانی میشه که ما در هر برنامه در مورد چه موضوعی گفتگو میکنیم، کدام میهمان ارزشمند در کنار ما هستند و از نظراتشون استفاده میکنیم، و البته پایین هر پست در فضای مجازیمون شما فرصت این رو دارید که نظر خودتون رو بفرمایید، سوالات خودتون رو هم مطرح بفرمایید. امروز در مورد پیامدهای روانشناختی کرونا صحبت میکنیم. میدونم هممون کلی دغدغه داریم در موردش. چیزی بیشتر از یک سال و نیم هست که درگیر این ماجرا هستیم. برای خیلی هامون موضوع خستگی همراه داشته، استهلاک ایجاد کرده، بعضی ها دیگر از رعایت پروتکل ها خسته شدن، بعضی ها تسلیم دارن میشن. همه این مباحث پیامدهای روانشناختی است که کرونا داشته. اما این در این بخش از برنامه یک سوال خاص میخوام از آقای دکتر بپرسم. آقای دکتر، غیر از دغدغه هایی که اگر ما بیمار شدیم چه کنیم، یا من چقدر در این بیماری نقش داشتم، چقدر میتونستم مراقبت بکنم تا دیگه بیمار نشم، در حین بیماری و در سیر درمان به نظر میرسه که ما خیلی شکننده تر میشیم، اضطراب شدیدی رو تجربه میکنیم، مباداهایی که در سرمون مرتب میچرخه، من دوام میارم، من زنده میمونم، آیا میتونم بهبود پیدا بکنم، و همه این سوال‌ها. و اگر انشاءالله بتونیم بگذاریم از این روزها، اثرات خستگی ذهنی و فکری که ممکنه برامون داشته باشه، انگار از یک جنگ بزرگ برگشتیم.
خیلی خوب به وجوه مختلفی از این بیماری اشاره کردید. من هم سعی میکنم که برخی از این مسائل رو مورد توجه و شرح بیشتری قرار بدم.
متشکرم.
یکی از اونها عبارت است از این که اصولاً فردی که مبتلا به کرونا میشه چه جور واکنش‌های روانشناختی پیدا میکنه.
بله.
خب این رو خیلی مختصر عرض بکنم که میزان اضطراب و افسردگی واکنشی در این افراد بالاتر میره. در این حال فرض بفرمایید که فردی اصولاً دچار بیماری اعصاب و روان بوده و حالا او مبتلا به کرونا میشه. این مسئله خیلی مهمه، به دلیل اینکه حدود 20-25% جمعیت بزرگسال مبتلا به نوع اختلال روانپزشکی هستند. و البته قسمت خوبش این است که اکثر این موارد خفیفی هستند که با تشخیص و درمان به موقع کاملا بهبود پیدا می کنند.
بله.
اما تعدادی از بیماران هم دچار بیماری های شدید اعصاب و روان هستند و اتفاقا اینها خیلی زیاد ممکنه که در معرض خطر کرونا قرار بگیرند. البته ما سعی می کنیم که به طور تخصصی به این موضوع بپردازیم و مشکل رو حل و فصلش بکنیم. اما اگر خود بیماران و اطرافیان اونم آگاهی داشته باشن، طبعا نتیجه بهتری به دست میاد. برای نمونه بسیاری از بیمارانی که اختلالات شدید روان پزشکی دارن، نسبت به این بیماری ها نسبت به کرونا بصیرت ندارن.
بله.
خیلی از اوقات اونها ممکن است که سبک زندگیشون به صورتی باشه که بیشتر اونها رو در معرض کرونا قرار میده. برای نمونه نمیتونن در یک جای مناسب زندگی بکنن، مجبورن که در جاهایی که متراکمه در کنار یکی، مثلا فرض بفرمید که گاهی از اوقات بخش‌های روان پزشکی هم میتونه از این بابت خیلی آسیب پذیری به وجود بیاره. ممکن است این بیماران به خاطر احساس تبعیض تمایلی برای مراجعه جهت بیان مسائل و مشکلاتشون در اثر کرونا نداشته باشند، چون واقعا احساس میکنند که من دچار بیماری اعصاب و روان هستم، لابد با من جور دیگری رفتار میکنند. انگ بیماری در واقع مجبور اونها رو محدود میکنه و افکار هذیانی هم ممکنه که مانع بشه که فرضاً فرد ماسک بزنه.
بله.
برای نمونه خیلی مشکله که این فرد رو ما با این مسائل مواجه بکنیم. در این قبیل افراد ممکنه که خدای نکرده سوء مصرف مواد و اعتیاد وجود داشته باشه که اونها رو در معرض بیماری های ریوی و به دنبال اون عفونت های شدیدتر کووید 19 قرار میده. و بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که این مسئله اهمیت پیدا می‌کنه. ما در عین حال باید بدونیم داروهایی که در مورد بیماران اعصاب و روان به کار میره با داروهایی که در مورد بیماری کووید استفاده میشه چه جور تداخل‌هایی دارن، و یا با خود بیماری کووید چه جور تداخل‌هایی داره، که در این مورد خوشبختانه پژوهش‌های زیادی انجام شده و امروز ما می‌دونیم که برای این بیماران چه داروهایی میشه قابل استفاده باشه از نظر نشانه‌های اعصاب و روان و چه داروهایی رو نباید استفاده کرد. و خیلی هم جالبه که برخی از داروهایی که برای درمان بیماری‌های اعصاب و روان استفاده میشه روی خود این ویروس هم تأثیر مثبتی داره، یعنی باعث میشه که بیماریزای ویروس کمتر بشه.
بله.
این هم نکته جالبی است که باعث شده که روی این داروها و اینکه از روی اونها مدل‌هایی ساخته بشه برای درمان خود عفونت